أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیهات علم اجمالی بود، تنبیه ششم رو تموم کردیم، رسیدیم به تنبیه هفتم. تنبیه هفتم در رابطه با بررسی صور مختلف تعارض اصول در اطراف علم اجمالی هستش. خب اگر یادتون باشه ما ابتدا که بحث منجزیت علم اجمالی رو مطرح کردیم، گفتیم که دو تا مبنا در منجزیت علم اجمالی وجود داره. برخی قائلن که علم اجمالی علیت تامه داره برای منجزیت، مسلک علیت، و برخی قائلن بر این که علم اجمالی مقتضی برای منجزیت هست، مسلک اقتضا. مسلک علیت یا چی میگفتن؟ میگفتن هر جا شما علم اجمالی داشته باشی علم اجمالی منجزه، علت تامه برای تنجیزه، و محال است که شارع اصلا در اطراف علم اجمالی ترخیص بده. پس مسلک علیت میگفت محاله که شارع بیاد در اطراف علم اجمالی ترخیص بده، لذا میگفت اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی اصلا جاری. پس من علم اجمالی دارم، میگید اساطات طهاره در ظرف اول و اساطات طهاره در ظرف دوم اصلا جاری نمیشه، چون وقتی علم داری دیگه نوبت به شک نمیرسه که اصل ترخیصی جاری بشه. این مسلک علیت بود، میگو اصلا اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. مثل محقق عراقی و محقق اصفهانی و اینا قائل به مسلک علیت بودن. ولی مسلک اقتضا که ما بیشتر باش آشنا هستیم و بیشتر جریان داره و بیشتر تو کتاب دیده میشه که مسلک مدرسه مرحوم نائینی هستش، اینا قائلن که علم اجمالی مقتضی برای تنجیزه. یعنی اگر علم اجمالی داشته باشیم، علم اجمالی مقتضی داره که تکلیف رو برای ما منجز بکنه، به شرطی که شارع در اطراف ترخیص نده. پس شارع میتونه بیاد در اطراف علم اجمالی ترخیص بده، باید بریم ببینیم آیا ترخیص داده یا ترخیص نداده، که بعد ما ثابت میکنیم که شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص نداده. چون اگر بخواد در دو طرف ترخیص بده میشه مخالفت قطعیه، اگر در یک طرف بخواد ترخیص بده میشه ترجیح بلا مرجعه. پس مسلک اقتضا میگه علم اجمالی مقتضی هست به شرطی که شارع ترخیص نده، و شارع ترخیص نداده، پس علم اجمالی میشه منجز چی؟ تکلیف. این مسلک اقتضا بودش که قبلا بیان کردیم. حالا طبق مسلک
بله مخالفت
علیت موافقت قطعیه قائل به اقتضا شدیم دیگه. حالا طبق مسلک اقتضا که علم اجمالی پس منجزه، طبق مسلک اقتضا موقعی که اصول در اطراف با هم دیگه تعارض پیدا کنن، تساقط پیدا کنن. هر موقع اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی با هم تعارض کردن، تساقط کردن، علم اجمالی منجزه. هر جا در اطراف علم اجمالی یک طرف اصل جاری شد طرف دیگه جاری نشد، این علم اجمالی منجز نیست. مثلا علم اجمالی دارم که داخل این ظرف بول یا داخل این ظرف آب یه قطره خون افتاده، یکیش ظرف بول یکیش ظرف آب، یه قطره خون افتاده، اینجا اصل ترخیصی تو ظرف بول که جاری نمیشه دیگه، چون که بوله بعد اجتناب بکنیم ازش. اصل ترخیصی فقط تو ظرف آب جاری میشه، لذا علم اجمالی اینجا منجزیت نداره. علم اجمالی دارم که ظرف مقابل من یا ظرف مقابل پادشاه نجسه، اینجا اصل ترخیصی که مقابل ظرف پادشاه که جاری نمیشه چون به من ربطی نداره، فقط ظرف مقابل من جاری میشه، لذا اصل ترخیصی یک طرفی هر جا جاری بشه دیگه علم اجمالی منجز نیست. شرط تنجید علم اجمالی بنابر مسلک اقتضا پس چیه؟ که اصل ترخیصی در دو طرف جاری بشه، تعارض بکنن، تساقط بکنن. حالا طبق مسلک اقتضا تنبیه هفتم به وجود اومده. تنبیه هفتم چیه؟ که در اطراف علم اجمالی از جهت این که چه اصول ترخیصی جاری میشه متفاوت. در اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی چند تا جاری میشه؟ ممکنه دو تا جاری بشه، ممکنه سه باشه، ممکنه چهار تا جاری بشه، بیایم اینا رو بررسی بکنیم که کدومش علم اجمالی منجزیت داره، کدومش علم اجمالی منجزیت نداره. خب صورت اول اینه که من علم اجمالی دارم که یا ظرف آب نجس شده یا لباس هم نجس شده، ثوب نجس شده، یه قطره خون افتاده یا در ظرف آب یا در ظرف یا ثوب. خب با ظرف آب میخوام وضو بگیرم یا بخورم، لباسم که میخوام باش نماز بخونم. اینجا اصل ترخیصی چی داریم؟ چه اصل ترخیصی میخواد در اطراف علم اجمالی جاری بشه؟ میگه یک اثرات طهاره که داره، شک میکنم که آب نجس شده یا نشده، اثرات طهاره. شک میکنم که لباس نجس شده یا نشده، اثرات طهاره. ولی آب علاوه بر اصالت و طهاره یه اصل طولی هم داره به نام اصالت الهلیه، ولی لباس دیگه اصالت الهلیه نداره. چرا؟ چون شک میکنم خوردن آب جایز یا جایز نیست، میگم حلاله. ولی لباسی که دیگه نمیخوام بخورم بگم شک دارم که خوردنش حلاله یا حلال نیست، بگم حلاله. بپوشم یا نپوشمش که همون بستگی به طهارت نجاستش داره برای لباس، برای نماز دیگه. این همون اساطو طهاره داره دیگه، اساطو الهلیه در معکولات هستش دیگه، در معکولات و مشروبات دیگه. پس اینجا یک طرف علم اجمالی دو تا اصل داره، یک طرف علم اجمالی یک اصل بیشتر نداره. اینجا چجوری علم اجمالی منجز یا منجز نیست؟ این اصول همه با هم تعارض میکنن یا نه این دوتا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، اساطو الهلیه جاری میشه، در نتیجه خوردن ظرف آب اشکالی نداره. خب چرا اولا به اصالت الهلیه میگیم اصل طولی؟ چون اینجا رابطه هلیت و طهاره سببی و مسببیه. اصالت و طهاره اصل سببیه، اصالت الهلیه اصل چیه؟ مسببیه. چرا من شک میکنم که خوردن این ظرف آب حلاله یا حلال نیست؟ منشأ سببش چیه؟ منشأش طهارت و نجاستشه. اگر ظرف آب پاک باشه خوردنش هم حلاله، اگر ظرف آب نجس باشه خوردنش چی؟ حلال نیستش. پس منشأ حلیت و حرمت به طهارت و نجاست برمیگرده. لذا اثرات طهاره که جاری بشه دیگه نوبت به اثرات الحلیه نمیرسه. لذا در ظرف آب ابتدا باید اثرات طهاره جاری بشه چون اصل سببیه. ثوب هم که اصلا فقط اثرات طهاره داره. مرحوم نائینی گفته اینجا همه اصول با هم تعارض میکنن، در نتیجه وقتی اصول تعارض بکنن همشون با هم دیگه تساقط میکنن، علم اجمالی میشه چی؟ منجز. یعنی شما ظرف آب رو نمیتونی باهاش وضو بگیری، نبخوری، لباس هم که نمیتونی بپوشی نماز بخونی. چرا ایشون مرحوم نائینی گفته همه اصول با هم تعارض میکنن؟ چون ایشون میگه که مشکله و محذور زمانی که ما علم اجمالی داشته باشیم چیه؟ که معدای اصولو باید در نظر بگیریم. اصول به لحاظ معداشون با هم تعارض میکنه. معدای اصالت و طهاره و اصالت و الهلیه چیه؟ معدای جفتشون ترخیصه. یعنی چه اصالت و طهاره رو بخوایم جریان بدیم چه اصالت و الهلیه، معداش چیه؟ یعنی ما نسبت به ظرف آب چی داریم؟ ترخیص داریم. معدای اصالت و طهارت در ثوب هم چیه؟ میگه نسبت به ثوب شما ترخیص داریم. خب اون مشکل پیش میاد دیگه، چون اگر هم نسبت به اولی ترخیص داشته باشم هم نسبت به دومی که میشه مخالفت قطعیه، نسبت به یکی ترخیص داشته باشم دیگری ترخیص نداشته باشم میشه ترجیح بلا مرجعه. لذا مرحوم نائینی میگه اینجا علم اجمالی منجزه، چون اصول همشون با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن. چرا همه اصول یکی کرد؟ چون میگه معدای اساطات طهاره با اساطات الهلیه یکیه، معدا ترخیصه. خب ترخیص در این ور با ترخیص در طرف دوم با هم دیگه تعارض میکنه، تساقط میکنه. بعد مرحوم نائینی اگر دو طرف علم اجمالی دو تا اصل عرضی داشته باشن اما یکیش اصل مختص طولی داشته باشه، میگه همه اصول چون معداشون ترخیصه با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن و تساقط میکنن. بعد مرحوم نائینی میگه اینجا علم اجمالی چیه؟ منجزه. خب عبارت مرحوم نائینی اینجا اینه: والحاصل ان تعارض الاصول و سقوطها انما هو به اعتبار که ان المجعول فیها معنا یؤدی الی المخالفه القطعیه. تعارض اصول به چه اعتباره؟ میگه مجعول در اصول یک معنایه، معنا بالاش چی می‌نویسین؟ ترخیصه. مجعول در اصول عملیه معناش ترخیصه، که ترخیص در طرف اول با ترخیص در طرف دوم منجر میشه به مخالفت قطعیه. فلا بد من ملاحظه ما هو المجعول فی الاصول الجاریه فی الاطراف العلم الاجمالی، فان کان المجعول در اطراف علم اجمالی یه معنایی باشه که منجر بشه به مخالفت قطعیه، فلا محاله واقع میشه و تعارض بین اینها و تساقط رخ میده. ولی اگر فرض بشه در یکی از اطراف اصول متعدل، لذا اگر فرض بشه در یکی از اطراف 5 تا اصل باشه ولی همش ترخیصی باشه، طرف دوم یک اصل بیشتر نداشته باشه، ایشون میگه همه اصول با هم دیگه چیکار میکنه؟ تعارض میکنن، چون معنای همه اصول یک معنا بیشتر نیست. فان الاصل الواحد يعارض جميع تلك الاصول، یک اصل با همه اصول تعارض میکنن. پس مرحوم ناینی میگه مبنای ما در تعارض اصول چیه؟ بعد به معنا نگاه کنیم. معنای اصول اگه یه معنا مفاد باشه، این مفاد با مفاد در طرف دیگه با هم دیگه تعارض میکنه و تساقط میکنه. این کلام مرحوم ناینی. در نقطه مقابل مرحوم آیت الله خویی، ایشون میگه نه، ایشون میگه باید از نظر علمی بحث کنیم مسئله رو. مسئله علمی اینه که اساطیر الهلیه هیچ موقع به تعارض اساطیر طاهره در ظرف دومی نمیتونه بره، چون یکی سببیه یکی با جریان اصل سببی، هیچ موقع نوبت به اصل مسببی. الان اساطیر طاهره در ظرف آب که جاری بشه، اصلا اساطیر الهلیه موضوع نداره، چون وقتی اصل سببی جاری بشه نوبت به مسببی نمیرسه. ایشون میگه که برای این که ببینیم در اطراف علم اجمالی چجوریه، بعد بریم اون دلیله، دلیل اصل در دو طرف جاری میشه یا در یک طرف. میگه دلیل اساطیر الطهاره کل شیء لک طاهر، هم نسبت به اولی موضوع داره هم نسبت به دومی موضوع داره. کل شیء لک طاهر بخواد در هر دو جاری بشه، ترخیص در مخالفت قطعیه. در یکی بخواد جاری بشه، ترجیح بلا مرجح. پس دو تا اساطیر الطهاره با هم دیگه تعارض میکنن و دیگه تساقط میکنه. فقط یک اصل باقی میمونه، اصالت الهلیه. اصالت الهلیه دلیلش چیه؟ کل شیئن لک حلال. کل شیئن لک حلال اصلا فقط در یکی جاری میشه، اصلا در دومی جاری نمیشه که بخواد با هم دیگه تعارض و تساقط بکنن. پس اصالت الهلیه فقط اصل مختص طولی هم هست، با وجود اصالت طهاره نوبت به اون نمیرسه. وقتی اصالت طهاره ما با تعارض از بین بردیم، نوبت میرسه به اساطیر الهلیه. لذا مرحوم آقای خویی میگه فتوای من اینه که این ظرف آب و بارش وضو نمیتونی بگیری، ولی خوردنش اشکالی نداره. پس لباسو که بارش نمیشه نماز بخونی، چون اساطیر طهارتش که تعارض کرد. ظرف آبم خوردنش وضو گرفتن بارش جایز نیست، چون اساطیر طهاره نداره، ولی اساطیر الهلیه داره ظرف آب، و اصالت الهلیه ظرف آب معارض نداره، اصل مختصه. لذا خوردن ظرف آب آقای خویی فتوا میده اشکالی. آره، چرا؟ چون هر جا باید دلیل خود شما بسنجیم. میگه دلیل طهارت آب با دلیل طهارت لباس با هم تعارض کرد و تساقط کرد، ولی دلیل هلیت شامل یکی میشه شامل دیگری اصلا نمیشه. لذا آقای خویی میگه اینجا علم اجمالی منجز نیست نسبت به هلیت و حرمت، چون اصل بلا معارض داره. احسن، ایشون میگه اصلا اساطیر الهلیه اینجا نمیتونه با اونا تعارض بکنه. چرا؟ چون در یه رتبه نیستن. آقای ناینی میگه همه اصلا با اون میرن تعارض میکنن، اساطیر الهلیه اینجا میگه با اساطیر طهاره اونجا تعارض میکنه، ولی مرحوم آقای خویی میگه نه، رتبه بندیه. با وجود اساطیر طهاره اصلا نوبت به اساطیر الهلیه نمیرسه. اصالت و طهارت ها که با تعارض از بین رفتن، میدون اصالت الهلیه میشه. در میدان اصالت الهلیه فقط یه موضوع بیشتر وجود نداره، طرف مقابل اصلا اصالت الهلیه نداره. پس اصالت الهلیه در آب جریان پیدا میکنه، خوردن این در آب اشکالی نداره، تمام شد. وضوع اشکال داره. چرا؟ چون وضوع بعد آب پاک باشه، ما نتونستیم پاکی آب رو ثابت بکنیم. پاکی آب اصالت و طهارت میخواد، اصالت و طهارتش با تعارض چی شد؟ رفته.
سوالش چیزو ظرف آب
که یه قطعه نجاست یا به درف آب خورده یا به لباس هم خورده. علم اجمالی دارم که یه قطعه نجاست یا در درف آب یا در درف خورده. آقای خویی میگه وضو گرفتن با آب اشکال داره، نماز خوندن با لباس اشکال داره، چون اساس طهارت وجود نداره. ها، علم اجمالی نسبت به طهارت و نجاست منجزه، ولی نسبت به حلیت اصلا علم اجمالی وجود نداره. یه طرف بیشتر نداره، شک میکنیم این ظرف مقابلم خوردنش اشکال داره یا اشکال نداره، اصلا تو حلیه میگه اشکال نداره. بله، پس تفکیک بین آثار چون همش احکام ظاهری هست اشکال نداره. ما در احکام ظاهری غالب تفکیک میشیم، میگیم یک حکم ظاهری، طهارت هم حکم ظاهریه، حلیت هم حکم ظاهریه. حکم ظاهری طهارت اینجا نمیتونه جعل بشه چون معارض داره، ولی حکم ظاهری حلیت مشکلی نداره، معارض نداره. شارع حکم طهارت رو جعل نکرده، ولی حکم ظاهری حلیت ظاهریه رو جعل کرده، چون اینجا اصل بلا معارض داریم، اونجا اصل بلا معارض وجود. پس این خیلی جالب شد. پس اگر ما اصل سببی و مسببی داشته باشیم در یک طرف، در طرف دیگه فقط اصل سببی داشته باشیم، اصلای سببی با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، نوبت میرسه به اصل مسببی. اصل مسببی هم یه طرف جریان پیدا میکنه، طرف دیگه جریان پیدا نمیکنه. خب شبیه این حرف ما دیروز هم دادیم، اگه گفتیم کجا دادیم دیروز، شبیه این حرف تکلیف
دو قسمت داره.
تو مثال زن حائض همین رو گفتیم دیروزم. گفتیم تا 25 ما فقط استصحاب جریان پیدا میکنه، از 25 پنج روز بعدی دو تا استصحابا با هم تعارض پیدا میکنه، رجوع میکنیم به اصالت ال... چرا از اول به اصالت الاباحه رجوع نمیکردیم؟ چون استصحاب اصل سببیه. دیروز هم اینطوری قشنگ بنویسیم، دیروز دو تا استصحاب داشتیم نسبت به زن حائض و یک اصالت الاباحه. با وجود استصحاب در 25 روز اول نوبت به اصالت الاباحه نمیرسید. 5 روز آخر استصحاب طهر با استصحاب حیض با هم تعارض کرد، نوبت رسید به اصالت الاباحه. زن شک میکنه در 5 روز آخر تکلیف داره یا نداره، اصالت الاباحه میگفت تکلیف. پس اینجا هم شبیه همینه، استصحاب اصالت الاباحه معداشون یکی یا یکی نیست، یکیه دیگه، جفتش ترخیصه دیگه، استصحاب هم ترخیصه، اباحه هم ترخیصه. ولی اونجا استصحابا با هم تعارض میکنن، تساقط کردن، بعد نوبت به اصالت الاباحه رسید. اینجا هم همینه، دو تا اصالت الطهاره ها با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد نوبت میرسه به اصالت الحلیه. خب اینجا عبارت آقای خویی رو میخونیم. عمل اصل طولی المختص به احد طرفین فلا مانع من شمول دلیله للطرف المختص به، اذ لا یلزم منه ترجیح من غیر مرجح. چرا؟ چون اصلا طرف دیگه اصل اصلا نداره، ترجیح بلا مرجح پیش نمیاد. لعدم شمول دلیل حیل طرف الاخر فی نفسه، و به عبارت اخرى دلیل اصالت و طهاره بعد از علم به عدم شمول حیل کلت طرفین الا ما تقدم بیانه نعلم به تخصیصه. اصالت و طهاره یقینا اینجا جاری نمیشه، بعد ازش رفعیت بکنیم یا در هر دو طرف یا در یکیش. و چون که اگر بخوام در یکی رفعیت بکنیم اصالت الطهاره رو در دیگری جریان بدیم میشه ترجیح بلا مرجعه، فتعینا اول که بگیم اصالت الطهاره اصلا در هیچ کدوم از دو طرف جاری نمیشه. اما دلیل اصالت الحل این اصلا به عمومش لا یشمل الا احد الطرفین، اصلا از اول شامل یک طرف بیشتر نمیشه. فلا موجب لرفع الید انت، به چه دلیل میخوای اصالت الحل بذاری کنار؟ سوال، اصالت الحل رو به چه دلیل میخوای بندازیش کنار؟ معارض داره؟ نه، اصالت الحلیه معارض نداره. آقا اصالت طهاره اون بر میگه اون که در رتبه اون نیست که بخواد با این معارضه بکنه. فلا موجب لرفع الید عنه. نظیر ذلك در فروعات فقهیه کثیره، مثل همون مثالی که دیروز دادیم. اگر علم داشته باشیم که یک نجاستی هست در یک زمانی و یک طهارتی هست در یک زمانی دیگری، شک میکنیم کدوم اول کدوم دومه در دو تا واقعه مجهوله تاریخ، اونجاها علما میگن دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، آخرش برمیگردن به قاعده اساس طهاره، شبیه مثال ما. یا در مثال ما دو تا استصحاب با هم تعارض کردن، برگشتیم به قاعده اصالت الاباحه. خب در این صورت اول نظر ما همین نظر مرحوم آیت الله خویی شدش دیگه. پس اگر دو طرف علم اجمالی اصول متعدد بود که منتها رابطه سببی و مسببی بود، سببی ها با هم تعارض میکنن، تفاوت میکنن، نوبت میرسه به اصل سببی. و اینجا ما جاییه که فقه ما یک امر قریب بر اذهان رو نتیجه میگیریم که یک ظرف برای یک کار استفاده کردنش اشکال داره، برای کار دیگه اشکالی. چرا؟ چون دو تا حکم ظاهریه به هم دیگه هم رفت. وضو گرفتن باش اشکال داره چون دلیل بر طهارتش وجود، اما خوردنش اشکال نداره چون اثرات الهلیه چی میشه؟ جاری میشه. این تا اینجا. والحمدلله رب العالمین.